أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين وعرض السلام و تعزیت ایام سوگواری سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام در این شب دوم ماه محرم الحرام سال 1444 هجری قمری. من سلسله بحثایی رو که تحت عنوان تنها حسین، سری که نبود و رازی که نگشود در نظر دارم خدمتون تقدیم کنم، حلقه دومش رو امشب خدمتتون هستم و یه مقداری بایستی که با من همراه باشید و تحمل کنید آشفتگی بحث رو، چون این بحث رو من خودم هم دارم میپرورونم توی ذهنم و سامانش میدم. امیدوارم تا پایان دهه بتونم یک نتیجه گیری ملموسی و قابل ارائه رو خدمتتون بدم، ولی هر شب هم در لابلای بحث به هر حال مطالبی خواهد بود که ممکنه جذاب باشه و برای شما مفید. علاوه بر اینکه همه اینها رو چون تقدیم میکنیم به پیشگاه مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، با دیده عنایت و کرم اگر بپذیرن هرچه باشه خیلی ارزشمند خواهد بود. و باز در آغاز سخنم امشب، ما پاسداشت و عزاداری امام حسین علیه السلام در واقع یک چتره که تمام مصیبت‌ها رو، تمام عزاها رو درش می‌گنجونه. و این به این معنا نیست که ما برای مصیبت‌های دیگر، الان سیل در کشور ما، در جای دیگری جنگ، در همین سال‌ها یا در همین سال عده عزیزانشون از دست دادن، سال‌های پیش کسان دیگری عزیزانشون از دست دادن، در حال افراد به انهای مختلف مصیبت دیدند و مصیبت زده هستند و داغدار بوده و هستند. و این عزاداری حضرت سید الشهدا یک عزاداری آمبرلا گونه هست، یه چتره که در ذیلش همه مصیبت زدگان رو شامل میشه و انشالله به خاندانشون، به بازماندگانشون موجب تسلی باشه و برای درگذشتگان هم موجب رحمت و آمرزش باشه. حالا با این مقدمه که عرض کردم بحثم رو شروع میکنم. زیارت وارث رو دیشب داشتیم و یه چند جلسه با این کار داریم. به خاطر این کلمه وارث خواستم که باش انس بگیریم. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله، السلام علیک یا وارث علی وصی رسول الله، السلام علیک یا وارث الحسن الرضی، السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك أيها الصديق الشهيد. ما در عزای چنین کسی هستیم که وارث چنین کسانی بوده. و الان ما در اینجا که قرار داریم، همینجا عزا و عروسی در هم جمع دارید میبینید دیگه. و اگر کسی مطمئن باشه به کاری که میکنه، مطمئن باشه کجا وقتش و عمرش و عشق و علاقش رو بگذاره، این زرق و برقا فریبش نمیده، گول نمیخوره که حال چرا من اونجا ها تو اون بار نیستم، اونجا نشستم دارم حرف رو گوش میدم و اینها، این اذیتش نمیکنه، چون میدونه که با چه جوهری، با چه گوهری سر کارش افتاده، با کسی که وارث اساره های هستی بوده سر کارش افتاده، و این سر کاری عظیم و ارثی بزرگ که به ما رسیده. در هر صورت این کلمه ارث و وارث رو بعدا بیشتر باش کار داریم. دو سه آیه از قرآن کریم رو میخوام ابتداعا معرفی کنم تا تو جریان بحث وجه استشهاد به این آیات، چرا این آیات رو آوردم، بهتر روشن شه. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. ابرار نیکان، کسانی که نیکی رو برای نیکی انجام میدن نه برای چشم داشتی، می نوشن از کاسه ای، از باده ای، از پیمانه ای که توش یک شرابی و مزاج عدتی به اون شراب، اون که بهش آمیخته شده، عد شده، کافوره. کافور هر چیز خنکی که خوشمزه و خوشبو باشه هست. چشمه ای که می نوشن از آن چشمه بندگان خدا که منفجر کردن، گشودن آن چشمه را، خودشان گشودنی، یعنی چشمه را میکنن، بالاخره می شکافن. پس یه چشمه ایست که خودشون شکافتن، تفجیرش کردن، چاهی است که خودشون میکنن، از اون می نوشن. باز در جای دیگر می فرماید یسقون من رحیق مختوم، نوشانیده شوند از باده مهر شده، سر به مهر. رحیق شراب خالصی که هیچ چیز قاطیش نشده، برای همین هم میگه مختوم، سرشو بسته نگه داشتن که چیز آلودش نکنه. بعد در برابر اینها که می نوشند چنین شرابی، گروه دیگری رو خدا در برابر ابرار، گروه دیگری رو خدای تعالی نام میبره. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبها الظمآن ماء، کسانی که کفر ورزیدن عملهایشان مثل سرابی است به زمین پهنی، به بیابان خشکی که آفتاب صاف بهش میخوره. برای این میگن هموار، چون بیابان هموار خورشید بهش میخوره خشک میشه زود، بیابانی که هموار نباشه یه بلاک میکنه خورشید رو، نور خورشید رو، یه جاهاش بالاخره نور نمیخوره خوش نمیشه. بنابراین کسانی که کوف بردیدن اعمالشان مثل سرابه، اینا این الان برنامه ها که میبینید برای خیلی ها سرابه، الان اونا سراب نمیبینن، ولی تشنه، کسی که تشنه هست گمان میبرد که آبیست، حتی اذا جاءه لم یجد شیئا، تا وقتی که به نزدیش برسه، به نزدیک اون سراب برسه، اون که آب میپنداش برسه، میفهمه که چیزی نبود. و وجد الله عنده، و خدا را در آنجا مییابد، یعنی به جای اون سراب خدا را مییابه. فوفاه حسابه، و خدا استیفا میکنه، کامل بهش میده. وفا کردن اینجا به معنای کامل دادنه، کامل میده بهش حسابش را. والله سریع الحساب، و خدا زود حساب رسی میکنه. به هر حال در برابر اون کسانی که چنان نوشیدنی دارن، تشنگانی هستن که نه تنها چیزی نمی نوشن، بلکه یک حبابهایی رو، یک سرابهایی رو، عمرشون رو سر اون حبابها و اون سرابها سپری میکنن با امید این که سیراب بشن و تشنگیشون مرتفع و رفع بشه. این دوتا باشه. با یک حدیثی درباره حوض یا حوض کوثر، این از صحیح مسلم هست. حدیث از انس بن مالک از رسول خدا صلوات الله علیه که میفرماید روز قیامت، من ترجمهش رو میارم، بعدش هم انگلیسیش رو میذارم، مردانی از اصحاب من بودن نزد حوض میآیند و تا میان بالا کشیده میشن بالا که به نزدیک من بیان، یک دفعه ربوده میشن، یعنی کسی اینا رو میربایه و مثل حالا هرچی که از عقابی چیزی یک دفعه اینا رو میگیره میربایه و من میگم پروردگارم اصحابم اصحابم اینا اصحاب منن در این روز سخت بر سر حوض تشنگی اینا، پاسخ داده خواهد شد به من، همانا تو نمیدانی که بعد از تو چه ها کردم. و این بعد از تو چه ها کردن باعث میشه که اینا سر حوض کوثر یا حوض نرن. اینم ترجمه انگلیسی بود، فارسی عربی انگلیسی برای کسایی که میخوان نگاه کنن بعدن. خب پس الان قصه آب بود، قصه تشنگی بود، قصه حوض کوثر بود، از اینجا به بعد بریم به جریان امام حسین. و این که عرض شد که تنها حسین، مسئله تنها بودن رو عرض کردم، مرادم تنها بودن وجودی و هستی شناسانه، نه تنها بودن سیاسی فیزیکی و این دست تنها بودن ها. این دست تنها بودن ها هم یه نوعی برمیگرده به اون تنها بودن وجودی. خب دیشب یه جوری توضیح دادم، مقصودم بحث‌های سیاسی اجتماعی نیست، گرچه اونا مهم هست، ولی چون اینا همیشه غلط مطرح شده و امروز هم غلط مطرح میکنیم، تا وقتی هم درست مطرح میکنیم، ایمان بهش نداریم و پایبند بهش نیستیم. مسئله کوفیان خودش یه نمونه خاصی از اینکه کنشگری یا اکتیویزم پوچ به کجا میرسه، به کربلا ختم شد. تمامی این امور سیاسی که از محتوای حقیقی خالی است همون سراب است، وقتی محتوای حقیقی نداشته باشه. حالا با بحثمون این که امام حسین چگونه اینو به ما میفهمونه و یا ما چگونه میتونیم بفهمیم این رو از آنچه بر امام حسین گذشته و آن کاری که امام حسین کرد. تمام آنچه میتوان گفت این است، او اوست. وقتی که عرض من اینه، الان ببینید شما نوعه ها که گفته شده، مرثیه های که سروده شده، مقتل های که نوشته شده، تاریخ های که گفته شده، تحلیل های که شده، همش رو بخونید، همه حدیث نفس گفتن، همه دارن حرف خودشونو میزنن، هیچ کس امام حسین رو معرفی نمی‌کنه. هر کس تو کالچر خودش، فرهنگ خودش، بک‌گراند خودش، روحیات خودش داره حرف خودش رو میزنه و اینم طبیعیه، همیشه هم همینطوره و ایرادی خاصی نمیخوام بر این قسمت بگیرم، ولی تنها چیزی که میخوام بگم اینا هیچ کدومش امام حسین نیستن. تنها چیزی که میشه گفت اینه که او اوست. من رو این الان تاکید دارم که او اوست. و چرا او باید او دیده شه و او تلقی شه؟ درباره آن چه هست او چیه؟ امام حسین مثل همه ما یه بیوگرافی داره، یه تاریخچه زندگی داره، البته محتوای تاریخ زندگیش بسیار متفاوته، ولی مثلا فرض کنید کسی متولد شده، پدر و مادری داره، خاندانی داره، تحت تاثیر افرادی بوده، تعلیم و تربیتی داشته در دامان پدر و مادرش، پیغمبر تا حدی که زنده بوده، رسول خدا صلوات الله علیه و و و این ماها، همه شین ماها، البته نه از نظر محتوا، از نظر فرم این ما همین ما الان این همه زندگیمون بالا پایین حادثه تجربه اهمیتی داره شما اینا رو برگردید دفترچه خاطراتتون بخونید اینا. خب حالا هزار تا دفتر شدن بیشتر بشه چه پایده؟ یعنی چی؟ چه اتفاق میفته؟ شما یه پدیده یه تام کامل اینتگریت شده بسید، یه من بسید داری و میشه گفت که شما اونید که مثلا فرض کنید که دیروز رفتید آرایشگاه، پریروز رفتید تست مثلا خون دادید، آزمایش خون دادید، اینا حالا چه اهمیت داره؟ آزمایش خون دادید داره، تو یه لولای داره برای اینکه حالا من چه مرضی داره چه مرضی نداری، ولی اون اهمیت اساسی نداره. بنابراین هیچ چیزی نمیتوان گفت مگر اینکه پیش از تمام شدن گفتن محو شده است. محو شده، تمام شد. دیشب در مورد اینکه پیامبران پیام میآورند، پیام هنوز نرسیده، تاریخ انقضاش تمام شده. پیام اینا بحثاش که اون تز دکترا من دارم برای شما خلاصه میگم، البته دیدگاه های هگل و این هاست و افراد پیروان هگل یا دیگران، که پیام هنوز به دست کسی که باید برسه نرسیده، تاریخ انقضاش رسیده، منقضی شده. مثلا شما فرض کنید که به یه نفر میگید که برو به فلانی بگو که مثلا برای من یه لیوان آب بیاره. خب این شخص وقتی که اینو گفته تا بره آب بیاد این شخص دیگری، اون لحظه‌ای که آب میخواسته و به چه معنای آب میخواسته، چقدر آب میخواسته، دیگه تغییر کرده. و حالا شما بس تفسیر کنید، بگید پیش خودتون، بگید آب خورده الان که من میخوام آب ببرم، تشنه شده، تشنه تر شده، بس کمه، حالا بای تفسیر تعلیل پیش میاد. بنابراین چه بسا حالا تازه جلو پیامم وایسن، تازه لشکرکشی کنن نذارن بگی به گوش مردم نفس پیامبران، مثلا حالا تا بیاد یه پیامبری حرفشو بزنه، چقدر جنگ و دعوا وقتی کم اومد، چقدر گرد و غبار به پا میکنن، به هر صورت دود منقضی میشه، تمام میشه تاریخش. این عزت و امتناع حق تعالی، این که بگه من منم، او اوست، دیگه بگی که پدر کیست، پسر کیست، همسر کیست، برادر کیست، خواهر کیست، اینا تا بخوای بگی تمام شده، معناش تمام شده. الان به شما بگن شما برادر فلانی هستی، خب معناش چیه؟ چه نوع برادری داری؟ برادریتون با دوستتون چقدر فرق داره؟ اصلا یه حرف تمام شد، معنای خاصی نداره. فلانی برادر فلانیه، خواهر فلانیه. بهترین تعبیری که میکنی اینه که فلانی فلانیه. هر وقت که بخوای بگی فلانی چیست، کیست، تو یه بنبست میفتی. و این عزته. حالا این چنین شخصی که میگوییم او اوز، فراسوی همه قالب‌ها قرار داره. هیچ قالبی نمیشه براش پیدا کرد که تو اون قالب گنجود نشه، که مثلا نماز ظهرشون رو سر وقت خوندن، این تعریفش نمیشه کرد. با نماز سر وقت خوندن ظهر نمیشه تعریف کرد، با جلوی یزید ایستادن نمیشه تعریفش کرد، با شب عاشورا گفتن هر که میخواد بره بره نمیشه تعریفش کرد. همه اینا اتفاق افتاده، ولی با اینها نمیشه تعریفش کرد، نمیشه تو این قالب ها گنجوندش. مثل قالب مرگ و زندگی، این قالب مرگ آیا کشته شد؟ خیلی فکر میکردن امام حسین کشته شد، مرد. خدای تعالی فرمود کسانی رو که کشته شدن در راه خدا مردگان نپندارید. این قالب ها به هم ریخته. خب چون امشب هم شب ورود به کربلا است، من از یه زاویه دیگه هم میام وارد این صحنه بشم. این سفر کاروان حسین از مدینه تا کربلا، این چجوری باید فهمیدش؟ هجرت، ترک وطن، ترک آنچه عادی شده است و معنوس، حتی سرزمین مقدس چون مدینه الرسول و تربت پاک او صلی الله علیه و آله و سلم. اگر تو همه عالم امام حسین باعث به یه چیزی دلبسته می بود در دنیا، در جهان، مدینه بود. که متولد شده، مدینه الرسول، قبر جدش رسول الله اونجاست، مادرش اونجاست، اصلا اونجاها مهد اسلام بوده. ولی چرا ترک میکنه؟ برای اینکه مدینه مدینه نیست دیگه و اهمیت هم نداره برای امام حسین. این وطن یه چیزیست که بی محتوا شده دیگه، براش معنا نداره. چون بی محتوا شده ترکش میکنه. هجرت چونان جستجو، جستجویی که پایان نداره، هیچ وقت تمام نمیشه. این هجرت الی ربک منتهاها، این مرسا را که الان میخونیم سوره ملک نازعات، انتهاش پروردگاره، اونم که انتها بردار نیست. این هجرت یه جستجویی است پایان ناپذیر، جستجویی که پایان ندارد، جستجویی که آرامش و سکون را در بر دارد. یعنی جستجوی فقط بیتابی بیقراری نیست، یه قرار و آرامشی هم همراشه. اینو بهش میگیم مرسا به تعبیر قرآنی. حالا اگه بخش شد بیشتر توضیح راجع خواهیم داشت دربارش. پس این سفر کاروان از مدینه تا کربلا، سفر در زمین، هجرت بود در جستجوی یک مرسای، مرسایی که خودش هم این جمرجوشه، جستجوی جریان حیات و زندگی، نوشوندگی، تازگی، شادابی نشان. من گمان نمی کنم این مسئله جنبه سیاسی حرکت امام حسین و یزید و ظلم و ستم یزید جنبه اصلی بوده باشه، گرچه در اون قالب خودشو ظاهر ساخته، ولی جنبه اصلی نیست. برای اینکه ببینید، حالا فرض کنید یزید رفت، مثلا رفته که باید هم بره، این من نمیخوام بگم نباید بره، اگر کسی از ستمی که یزید ایجاد کرده در حد همون ستم زندگی براش ملال آور میشه، زندگی براش سخت میشه، خب این همه زلزله است، این همه بیماریه، این ویروس کووید یا کرونا، این همه آدم مردن، این همه آدم به ذله افتادن، این همه طول تاریخ فقر و بیماری و وبا و طاعون و مشکل بوده، همش هم که گردن یزید نبوده که. حال ممکنه به کسی گردن یزید هاست، من گمان ندارم که بشه در روی کره خاکی، حالا زمان حضرت مهدی علیه السلام یه چیز استثنایی است، ایدئاله، و اگر قرار بود که هر کسی این کار رو کنه دیگه نمیگفتن یه مهدی میاد این کار رو میکنه، به یه نفر مکول نمیشد، به آخر زمان و یه نفر مکول نمیشد. یعنی ندارن روز روی کره خاکی بشه یه جهان شادی برقرار کرد، یه زندگی شاد و حالا همش عروسی باشه برقرار کرد، یعنی چیز امکان نداره. امام حسین از این نبود که فکر کنم، حداقل این جایی که الان شخصا واقع شدم اینه، از این نیست که به درد آمده و به رنج آمده، از این که مردم مردن، نه به خاطر یزید. یزید جلوگیری کرد از این که ایشون یه حرکتی ایجاد کنه، ولی مردگی مردم به خاطر یزید نیست، خودشون مردن، خودشون از خدا بریدن. این از اون چی که آزار میداد ایشون رو این بود. یزید هم عارضه بود، بنی امیه هم یکی از سیمتوم های این چیز بودن، این مردگی و این خواب بود. پس حضرت سید الشهدا در جستجوی جریان حیات بود، این رودخانه حیات رو جاری کنه در رگ و پوست و زندگی مردم و زندگی و نوشوندگی، تازگی، شادابی، نشاط. این رو هم باز از هایدگر گفتن، مثال چشمه و رودخانه. چشمه و رودخانه جوشش و جریان همراه با سکون و آرامش. هر جا شما میبینید تمدنی شکل گرفته کنار آبه، دنبال اینم که میرن، حالا میخوام بینن حیات جایی هست، میرن بینن اکسیژن هست، بعدم آب بوده یا نبوده، یه جای کرات دیگه که میرن میگردن. هر جا که یک جانشینی اتفاق افتاده، حتی کوچم که شده از جایی به جایی، این مسئله آب مهم بوده. کنار رودخانه ها، جاهایی که چشمه سار هست، اینها حرکت کنن. و برای اینکه آب اصل حیاته و چشمه و رودخانه، این هم میجوشه چشمه، رودخانه جاری میشه به صورت رودخانه، در این حال سکون و آرامش یک جانشینی، تمدن، وطن، سکنا گزیدن رو داره. یعنی در این نوسان آب، جریان آب، جوشش آب، فوران آب، در دل این سکون و آرامش و مرسا هم هست که یه جانشین سکنا بگزینن افراد. باز این دو در حسین می گریزن پیش از آن که خوش شوند و پوسیده. مرادم از این چیه؟ خیلی ها چشمه رو، رودخانه رو آلوده می کنن، سد می زنن جلوش، یه جوری آلوده می کنن و محل رفرشمنتی نیست براشون، یواش یواش مرداب میشه. برای همین این دو قبل از اینکه خوش بشن، رودخانه زنگ رود خوش بودی چه کار کردن اسپانیا، یا کارون خوش بشه، یا قبل از اینکه خوش بشن و پوسیده و گندیده بشن، در حسین اینا میگریزن، یعنی فورانشون دائمی است، ایستا نیستن. این رو باید لحاظ کرد در امام حسین. حالا چگونگیش رو باید بیشتر توضیح داد، من یه جوری دارم انتظایی اینا رو مطرح میکنم. و ان الی ربک المنتهی، چرا؟ برای اینکه این آب جای نباید وایسته، این جریان نباید جای وایسته، منتهاش خود پروردگاره و اونم انتهایی نیست. پس در این حال این حالت عرض کردم، چشمه و رودخانه و سکون و یک جانشینی و حیات و آرامش هست. اینکه امام حسین علیه السلام به این نتیجه رسیده بودن که این وضعیت غیر قابل تحمل است رو در مسیر کربلا که می آمدن خود بخوندم برای اصحابشون، که بخشش رو آوردن اینجا. من جملات معروفی داره که زیاد شنیدیم، فنی لا ار الموت الا سعاده ولل حیات مع الظالمین الا برما. حالا ترجمه کاملش رو میخونیم. امام حسین علیه السلام در مسیر کربلا در روح حسن، منطقه ایست بین مدینه و کوفه، خطبه خواند و حمد و ثنای خدا بود. سپس فرمود: به راستی دنیا تغییر چهره داده است و ناشناخته گشته، یعنی منکره. من اینو به عنوان زندگی تشخیصش نمیدم، من اینو اگنالج نمی کنم به عنوان زندگی. این چیزی که الان ما داریم بیشتر سر میبریم زندگی نیست و نیکی آن در حال نابودی است و از آن باقی نمانده است جز رطوبتی که ته ظرفی مانده باشد، یک ذره تهنشی، یه رزیدیوی باقی مونده، و جز زندگی پستی، عیش خسیس میگه، زندگی پستی، خسیس یعنی پست، خس خاشم، جز زندگی پستی. اینا زندگی نیست، اینا پستیه. همچون چراگاهی که جز گیاه بیماریزا و بیمصرف چیزی در آن نمیروید. این واسه چالشش چی بوده، بنبستش چی بوده، اون جایی که امام حسین تصمیم میگیره بر چه اساسی تصمیم میگیره؟ آیا نمیبینید که به حق عمل نمیشود و از باطل دست بر نمیدارم؟ چندان که مؤمن به حق، یعنی از روی حق حقیقت رغبت کند به ملاقات خدا، انقدر این مسئله باطل زیاد شده که مؤمن به حق دوست داره که بمیره و به ملاقات خدا بره. اگر این علاقش در این علاقه به مرگش محقه. اینا توجه کنید ها، اینا رو با افسردگی، با خودکشی، با این چیزا قاطی نکنید. این از یه افق دیگری است. هیچ افسردگی ندارن که بگن از دنیا افسرده شدم، ملولم، دلم گرفته، حالت قبض دارم. نه، اونقدر مشتاق زندگی، مشتاق اون نشاط الهی هست که میگه اینا چه ارزشی دارن، اینا چیه، این وضع چه به ما تحمیل شده، یا خودمون به خودمون تحمیل کردیم یا دیگران. به راستی من چنین مرگی را جز سعادت ندانم و زندگی در کنار ظالمان را جز آزردگی نبینم. اینجا بحث ظلم هم هست البته، ولی ظالمان از اون حیثی که نمیگذارن ایشون اون کاری که میخواد انجام بده انجام بده، وگرنه ظالمان، حالا اگر فقط مقصودمون حکومتی ها باشه، حکومتی ها تنها مسئولین مسئله نیستن. این اعتقاد بنده هست که هیچ وقت چه از هیچ حکومتی به تنهایی، گرچه ممکنه رول بزرگی رو ایفا کنه، هیچ حکومتی به تنهایی، هیچ قدرتمندی، هیچ پادشاهی، هیچ رئیس جمهوری، هیچ خلیفه‌ای، هیچ کسی به تنهایی یا با یک طبقه خاص، اینها مردم رو بدبخت نمیتونن بکنن. اگر خود مردم بیدار باشن، نخوان و تشخیص بدن که چی کار رو باز بکنن. همانا مردم دنیا پرستن، نمیگه که فقط ظالمان، مردم دنیا پرستن و دین از سر زبانان ها فراتر نرود. این لغلق زبان، نوک زبانشونه فقط. و دین را تا آنجا که زندگیشان را روبرا سازد بچرخانند، یعنی سر زبانشون میچرخونن بخاطر اینکه کاراشون بگذره. و چون در بوته آزمایش گرفتار شوند، دینداران اندک گردن. بنابراین نکتش این نیست که فقط یزید مسئوله یا بنی امیه مسئوله، مردم هم دین ندارن. مردم هم اگه بخوای با آزمایش بکشی، مبتلاشون کنی، دیانون قلیلن، دینداران اندکن. این بالایا رو حالا اشعار خودتون دقت کنید، چون من میخوام زمانم داشته باشیم انشاءالله. حالا تا اینجا آمدیم، آیات قرآن حوض کوثر یادتون باشه، در مورد حسین تنهاست. گفتیم امام حسین علیه السلام هجرت کرد، از مقدس ترین چیزی که ممکن بود دیگه تقدسی نداشت. نه اینکه از یه امر مقدس هجرت کرد، تقدسی نداشت. اونا این نکته که ما یه چیزای پوچی رو هزار سال مقدس نگه داشتیم، این خیلی امر مهمی است که بهش دقت کنیم. دو دقیقه نمیشه مقدسشون نگه داشت مگر در توهم، چه برسه هزار سال. امام حسین در همون زمان اندک تقدس مدینه از نظرش رفت. درسته میگن گفت من خونه خدا، اونم به نظر من یه توجیه برای ابلهان بود. گفتن چرا داری میری از حجوانم؟ گفت میترسم حرمت خونه. حالا معلوم هم نیست گفته باشن، تو مقاتل آمده، میترسم خونه من رو اینجا بریزن، حرمت کعبه ریخته شه. نه اصلا وقتی امام حسین رفت، کعبه دیگه حرمتی نداشت، مگه کعبه حرمتش نریخ بعدن، آتش زدن. وقت اصلا کعبه بدون امام حسین حرمتی نداره، به قول حافظ که احرام چه بندیم چون قبله نه اینجا، در سعی چه کوشیم چون از مروه صفا رفت. دیگه وقتی صفایی اونجا نباشه، قبلگاهی کسی مثل امام حسین نباشه، چه حرمتی داره؟ پس در همون حدیثی که دیشب عرض کردم که از امام صادق علیه السلام، شیخ طوسی نقل کرد، از امام صادق علیه السلام نقل شده که میشه موامونو گریبانمونو چاک کنیم و سیلی به صورتمون بزنیم، فرمودن در عزا اینجوری اونجوری یه سری چیزا استثناء کردن، مرد نکنه، زن اشکال نداره اینها. بعد مثلا در اینجا گفتن اگه موی سرشو مثلا حتی حدیث اگه موی سرشو بکنه باز کفاره بده اینا. ما هنوز توی این احادیث دنبال این چیزی من موی سر کش کن کفاره چقدر باز بده. نمیگم اینا در زمانی که امام صادق گفته معاذ الله درست نبوده و نباید گفته میشده، 100% اونجا اون کس که پرسید، همون لحظه که پرسید، جواب همین بوده. اما این جواب برای 1000 سال که نیست که، چون تا 1000 سال دیگه بیشتر صبح اگر کسی موی سرشو کند کفاره شقه میشه، استغفار بکنه استغفار نکنه. این مقدس کردن یه چیزهایی برای ابد که تقدسی دائمی نمیتونن داشته باشن. اون که تقدس داره همین انسان زنده است، انسان پویا. حالا بگذاریم یواش یواش بریم جلوتر. بنابراین رسیدیم به اینجا که امام حسین هجرت کرد، از یک مقدس ترین جایی که ممکن بود تقدسی بهش بخشید هجرت کرد. هجرتش هم به خاطر ما مثل مال دنیا و برای پست و پوزیشن و نمیدونم که به ما پیشنهاداتی بشه نبوده. هجرتش به سوی خدا بوده، برای اینکه این جریان حیات جهان رو که خدا هست زنده نگه داره، حداقل در خودش و در خاندانش یارانش. آمد تا حالا میرسیم به آمدن به رودخانه، بستن رود فرات به روی ایشون. مسئله رودخانه یادتون باشه، گفتیم چشمه رودخانه، چشمه ای که مقربان ازش میخورن، ابرار میخورن ازش. بستن رود فرات بر امام حسین علیه السلام رو چگونه تو این بحثی که داره میگیم تنها حسین؟ چشمه و رودخانه در طول تاریخ بستر و سکنا و وطن و زندگی و حیات بوده است برای بشر. هر جا چشمه‌ای بوده، هر جا آب بوده، رودخانه بوده، یه بستری بوده برای زندگی و سکنا گزیدن، وطن کردن و زندگی کردن و زنده بودن، تولید مثل کردن. عبید الله ابن زیاد در نامه به هور شور جلوی امام رو گرفت و داستان ها رو میدونی، من رود وارد داستان ها نمیشم. نامه داد حسین را نگاه دار و تنگ گیر، چون امام حسین حرکت میکرد حرم برو تعقیب میکرد، تنگ گیر برو و او را فرود میاور مگر در بیابان بی سنگر و پناه و بی آب. نذار یه جایی که کنار آبه فرود بیاد، نذار یه جایی که میتونه سنگر بگیره، پناه پشت کوهی تپه چیزی خیمه بزنه، یه بیابان خشکی مجبورش کن اونجا ها فرود بیاد که گذرش به کربلا بود. خب این مغز پوسیده عبیدالله ها و طول تاریخ اکثریت قریب به اتفاق مردم سکنا و وطن رو چی میفهمن؟ میخوان آب رو به روی حسین ببندن. این سوال میشه که رودخانه و آب چیست؟ اینو اگرم این سوال رو میکنه بحثش یه شعری رو از هولدرلین بحث میکنه راجع رودخانه، برای اینکه به این سادگی نمیشه گفت رودخانه چیه آب چیه. رودخانه و آب چیست؟ دیدید بعضی‌ها مسخره میکنن، میگن امام حسین مثلا با شمشیر کند و آب و یه حدیث میکنن روزه خونا میگن و مقاطع نوشتن و بعدم این روشنفکر زده هم فکر کردن خیلی هنر کردن به این چیزا ایراد میگیرن. یعنی چی امام حسین مثلا با شمشیر آب کند و مثلا به اصحابش نشون داد و بعد گفت که ولی اگر این بخورید شهید نمیشید، به درجه شهادت نمیرسید؟ چی البته شبیه این تو جریان تالوت و جالوت تو قرآن مجید هست که رودخانه می‌خواستن رد شن. و ثانیا حالا فرزنم یعنی چی؟ نقل رو بکنم. بس معنا چیه؟ امام حسین داره میگه رودخانه دیگری هست. رود دیگری هست، آب دیگری هست. این که حضرت علی اکبر می آمد گفت که پدر تشنگی کش مرا، می گفت که به زودی از دست جد سیراب می شی. و این که شنید که علی اکبر گفت که پدر الان پدر جدم مرا سیراب کرد، این معنای دیگری رو داره از سیرابی و آب و رودخانه و حیات ترسیم میکنه. عبید الله فکر کرد که جلوی فرات رو بگیره کاری کرده. ماها فکر میکنیم اینا کاره، بریم ویوه رودخونه ویوه اقیانوس داشته باشیم هنر کردیم، به فکر ویوه امام حسین نیستیم. از این جوهره این آب چی بود؟ خدا گفت اینا سراب رو بهش میگن آب. اون رودخانه که اینا می نوشن، چشمه هایی که ابرار می نوشن، نصیب اینا یه قطرش هم نمیشه. اما جوهره سکنا و وطن چی؟ سکنا کردن یعنی چی؟ آرامش داشتن، نفس مطمئنه بودن. آدم یه نفر مسلمان هم نیست و من نقل میکرد گفت مادر بزرگ من مسیحیه، من شبیه این تو خدامونم دیدم برها. گفت مادر بزرگ من گفت من میخوام نوم بمیرم بمیرم. زنده بود تا نوه شدید. بعد موقع مرگش منو صدا زد گفت من تا حالا زندگی کردن رو یاد شما دادم، حالا میخوام چگونه مردن رو یادتون بدم. به همین سادگی سر گذاشت زمین که به همین سادگی بمیرید. خب این کسی که به این آرامش میرسه، به این سکون میرسه، اینا کم پیدا میشه. این تو خدامون هم هستن، بودن افراد که ماها اینقدر دویدیم این ور اون ور از انگزایتی، اضطراب، پریشانی خاطر، از دو دلی، هیچ وقت هم آزاد نشد. او کسی که بگه که من وطن دارم، سکنا دارم، خانه دارم، در عین بی خانمانی خانه دارم. خب اینا جوهرشون چیه؟ تشنگی و سیرابی کدام است؟ سیراب شدن علی اکبر علیه السلام از دست جدش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یورش سنگین حسین است بر حباب‌های بی جوهره دنیاها و قالب‌های سرابی. یه یورش برد امام حسین بر این قالب‌ها. وقتی به علی اکبر گفت که علی اکبر گفت من تشنم، گفت بعد دست جدت سیراب میشی. به این حباب رو ترکون که اگر فکر میکنی سیراب شدن خوردن یه لیوان آب فراته اشتباه میکنی. سیرابی یه چیز دیگه است. اینم در معجزات، یه کتابی هست راجع معجزات. اینو چند بار گفتم که میگم وقتی علی اکبر کوچک بود، خردسال بود، یه روز به پدرش امام حسین گفت من موز میخوام. موقعی که موقع موز نبود، فصلش نبود، امام حسین دست به ستون اصرار کرد گفت حالا نیست. علی اکبر گریه کرد من موز میخوام. تصد به ستون مسجد نبی موز در برده بشه. بهش داد گفت ولی پسرم اون چی که خدا برای اولیاش مهیا کرده از این بهتره. اون درسی که در کودکی بهش داد، اون درس رو روز عاشورا خوب پس داد که برای آب خودش نفروخت. بهش گفت این موز میخوای این موز، ولی اون چه خدا برای اولیاش آماده کرده از این خیلی بهتر. این درس رو در کودکی داد به علی اکبر. علی اکبر در بزرگسالی این درس رو پس داد، امتحان داد. پس این نوع حرف زدن ها که از دست جد سیراب خواهی شد، این یه تو دهنی زدن به دنیاست، به اونایی که آب رو، رودخانه رو، حیات رو، زندگی رو جور دیگه دارن معنا میکنن. ترکوندن حباب‌های پوشالی اینهاست. این دو بیت از مشفق کاشانی است. آبروی چشمه عشق است خاک کربلا، زمزم و کوثر نشان از کربلا دارد هنوز. این خاک از آب بالاتر رفته. این بیت مشکل کاشان، از شعرهای معاصر البته. آبروی چشمه عشق از خاک کربلا، زمزم و کوثر نشان از کربلا دارد هنوز. تازه هنوز آب را انواعی است، یه نوع آب که نیست که کردیم تو قای قرآن خوندیم که مزاجش دادید کافر میزنن، اون یکی مشکی داره، مختوم شراب سر به مهر، آب هم گوناگونن. بنابراین میاد این قالبه های این که آب عوض میکنه، سعادت، خوشبختی، اینها رو قالب هاشون رو به هم میریزه. محو شدن سراب ها و هویدا شدن حقایق. امام حسین علیه السلام هر چی رو که موجب توقف بشه، موجب ایستایی بشه، بنده برداشتم اینه که داره اینا رو میترک کنه مثل حباب. حالا هر چی باید، نوع دینی باشه، نوع غیر دینی باشه. اینجا چون بحث خاک کربلا، بحث زمین و این هم بود و باید من بحث زمین رو پیش می بردم، حالا انشالله به موقعش از کردم با من یه خود تحمل و مدارا پیشه باشه تا من این بحث که تو ذهنم هست رو بتونم به جا بپرارونم. ای کاش این غزل و غمش ابتدا نداشت، جغرافیای درد زمین کربلا نداشت. حالا زمین چیه؟ اینا باز از نظر هایدگری بنا خواهیم کرد. ای کاش این غزل و غمش ابتدا نداشت، جغرافیای درد زمین کربلا نداشت. این شعر داغ زد به دلم تا نوشته شد، این بیت ها مرا به چه رنجی که وا نداشت. فرمان رسیده بود که کماندار را، و بعد تیر از کمان رها شد و طفلی که نا نداشت. قصد پسر نمود و به قبل پدر نشست. چون امام اون درد رو بیش از علی اصغر تحمل کرد، قصد پسر نمود و به قلب پدر نشست. چیری که قدر یک سر سوزن خطا نداشت، چیر ملعون حرمله. تنها حسین بود که دیگر به پیکرش، جایی برای بوسه شمشیرها نداشت. بر سینه‌اش نشست و خنجر کشید و نه، دیگر غزل تحمل این صحنه را نداشت. این جنگ و سرنوشت غریبش چه آشناست، این جنگ و سرنوشت غریبش چه آشناست. قرآن دوباره جز به سر نیزه جا نداشت. امام سر رو سره شد سر نیزه کردن. بعد این جنگ و سرنوشت قریبش چه آشنا، شبیه جنگ صفین که امر آس و معاویه قرآن سر نیزه کردن. این جنگ و سرنوشت قریبش چه آشنا، قرآن دوباره جز به سر نیزه جا نداشت. تنها سه سال عمر کرده بود، اما کسی به سن کمش اعتنا نداشت. با چشمهای کوچک خود دید آنچه را، گرگ درنده هم به شکارش روا نداشت. این بچه های کوچک امام حسین چیزهایی رو دیدن که گرگ ها هم انجام نمی دادن جلوی کودکان. با چشمهای کوچک خود دید آنچه را، گرگ درنده هم به شکارش روا نداشت. پایان گرفت جنگ و به آخر رسید، نه این قصه از شروع خودش انتها نداره. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.